بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در توقیع شریف که امام رضوان الله علیه به این عبارت فرمودن و من حد توقیع المبارک المنصوب الی صاحب الامر روحی فدا و اجل الله تعالی فرجه، نقله صدوق که سند دیروز عرض کردیم. از نظر ما هم صدق مورد اطمینان به واسطه همان شهرت رواییه که بین روات وجود داره. خب اما تقریب دلالت را بخونم: و اما الحوادث الواقعة فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. تقریبش دو تا جمله در این توقیع مورد استدلاله. یکی اما الحوادث الواقعه، دوم انهم حجت علیکم و انا حجت الله علیهم. تقریبش اینه که می فرماین که اما الحوادث الواقعه فرج و فیها الی روات حدیثنا، که فرموده رجوع کنید به روات حدیثنا. حوادث منظور چیه؟ اما الحوادث جمع محلا و الف لام، احکام حوادث رو میگه، واجب و حرام و مستحب و مکروه و اینطور چیزا، یا در خود اون حادثه تکلیف مردم چیه، تکلیف مردم معلوم بشه چه حرکتی کنن، چه کاری انجام بدن. خب شما میفهمان مراد احکام نیست، چون مردم میدانستن که احکام بایستی از فقها سوال کنن. دیگه امام اصل علیه السلام در جواب توقیع فرموده باشه احکام رو از فقها سوال کنید، اینو خوب مردم خودشان میدانستن، چون در طول تاریخ ائمه علیهم السلام مردم اینه میدانستن. ائمه هم جا انداخته بودن که مردم باید احکام از فقها سوال کنن. امام صادق علیه السلام به عبارین تقلب میگفتن در مسجد کوفه بنشین و فتوا بده برای مردم. خود عوام میگفت در این مسجد سمعت و کس امعت شیخ کلون یقول خارج افرد محمد. در مسجد کوفه خیلی عظمت داشت که 900 نفر اونجا فقها وجود داشتن و شیعه ها وجود روارجان کنن، احکامشان میپرسیدن. بنابراین امام ارسلیسون در این توقیع نمیگه احکام رو برید از فقها سوال کنید، بلکه مراد اینه نگفته و اما احکام الحدیث احکام الحوادث، گفته و اما الحوادث، احکام نیاورده. معلومه شما مراد این بوده که در خود حوادث مردم مراجعه کنند به فقها. هیچ وقت جامعه، مثلا جامعه شیعه، در برابر دشمنان خود از حوادث خالی نبوده. حالا من اینجا چند تا آماری از همین اواخر نوشتم. مثلا در عصر میرزای قومی مطالب در جامع شتاته. در سال 1227 و 28 قمری در واقع حمله روسیه به ایران، خب مردم خیلی اون موقع چون ساخته نشده بودن برای جهاد، بالاخره با سرعت چندین شهر از شهرهای ایران تصرف کرد روسیه، که الان در اختیار ترکمنستان و تاجیکستان و اینا همشون جزء همون ایران بوده دیگه. بعد مردم مراجعه میکنن به میرزای قومی. خب مردم چه کار کنن که اینطوری؟ میرزای قومی در جامع شتات 24 تا فتوا داره، خیلی دیدنیست که اون زمان را منعکس بکنه، به مردم بگه همه مردم، مرد و زن و پیر و جوان، فنون نظامی برن یاد بگیرن. این خودش مطلبی است که همه مردم را مهیا کردن برای فنون نظامی. خب مردم به کربلا و مشهد را نرن پولاش در این را خرج کنن، حتی به مکه نروند پولاش را خرج کنن. خلاصه 24 تا فتوا. حتی سوال میشه اگر ما رفتیم به اونا درگیر شدیم، اگر آوردن از مسلمان ها در صف اول قرار دادن تترس کردن، میگه اشکال نداره، ما برای خاطر این که بتوانیم نجات بدیم مملکت خودمان را، مسلمان ها را، شیعه ها را از چنگال اونا، کشتن چند نفر زن یا بچه یا مسلمان در جلوی صف، اشکال نداره با اونا بجنگید. خلاصه 24 تا فتوا در اونجا ایشون، ولی آخرش هم داره که ولی با گفتن حلوا دهان شیرین نمی شود، چه کنیم که ما قدرتی بیش از این نداریم. ولی مسلم می دانسته که مردم موظف بودن یعنی حوادث به ایشان مراجعه کنن، به ایشان هم وظیفه خود بدانسته که اینطور به میدان بیاد و مطالب بیان بکنه. این یک خلاصه دارم میگم. در عصر سید محمد مجاهد بالاخره این حمله پایان یافت و عهدنامه گلستان و چند تا شهر از دست دادیم و غرامت جنگی هم به عهده ما گذاشته شد دادیم. و بعد از این تا گذشت چند میزه قومی از دنیا رفت 1230. صاحب ریاض هم در همون زمان از دنیا رفت در 1230. سید محمد مجاهد پسر صاحب ریاض، یک مرجع بسیار بزرگی در نجف. خب مردم نامه های فراوان نوشتن که خلاص شهرهایی که از ما گرفتن، در این شهرها دیگه ما امنیت، نه امنیت مالی، نه امنیت جانی، نه امنیت ارضی، حتی بچه های ما رو بر اساس دنیای کفر تربیت میکنن. طوری شد بالاخره که سید محمد مجاهد یک مرجع خودش حرکت کرد، از اونجا آمد به ایران و از ایران هم خب مردم ملحق شدن زیاد. 40 تا مجتهد در رکابش بود، یکی از اونها مولا احمد نراقی کفن پوش آمده بود. تاریخ عجیبی این تاریخ. این چه حرکت کردن به جبهه و جنگ با روسیه 14-15 ماه. حالا ببین مردم ایران چقدر خوبن که 14-15 ماه تمام مخارج این جنگ را تحمل کردن، همه لوازم به میدان میرساندن. اون روز هم که امروز نبوده که با شطور و غیر شطور اینها نان و غیر نان را به جبهه میرسن. متاسفانه در این جنگ هم باز هم شکست، ما ایران شکست خورد، برای خاطر که در اون زمان حالا جریان زیاد از جمله عباس میرزا پسر فتحعلی شاه گرداننده بوده است و روسیه به عباس میرزا گفتن که اگر بخواد این آخوندها غالب بشن حکومت از شما میگیرن، ولی ما قول میدیم حکومت شما رو حفظ میکنیم، شما تن به شکست بدید. عباس میرزا هم سفارش کرد و فردا فرماندهان لشکر اینا همه تن به شکست دادن و ما شکست خوردیم. به عهدنامه ترکمانچای ختم شد، باز تمام مخارج جنگ حتی کاپیتالیستیون اون موقع پیریزی شد. این دو حادثه. دوم حادثه سوم، سید محمد کاظم فقیه یزدی صاحب عروه، با اینکه در این مکاسب که داریم میخوانیم اینجا سید محمد صاحب عروه حاشیه نداره، از اول مکاسب تا آخر حاشیه داره، به ولایت فقیه رسیده حاشیه نزده، در اینجا حاشیه نداره. اما این دلیل نیست که ایشان موافق نبوده، چون برای اینکه بعدا در اون جنگ جهانی اول که غرب حمله کرد و دولت عثمانی متلاشی کرد، و چون تمام این دولت های جزیره ها مثل کویت و بحرین و همه اینا زیر سیطره دولت عثمانی بوده، ایران فقط در اینجا مستقل بوده زمان صفویه، بقیه زیر سیطره اونا بود. راستش حمله غرب و متشرر کردن دولت عثمانی متلاشی کردن، بعد در اونجا که اون متلاشی میکنن چند تا مملکت رو روسیه گرفت، چند تا مملکت فرانسه گرفت، چند تا مملکت انگلستان گرفت، چون با هم بودن دیگه. عراق را فرانسه، ببخشید انگلستان گرفته بود، مصر را فرانسه، عراق را خلاصه انگلستان گرفته بود. وقت در عراق تسلط داشت بر مردم، وقت در اون زمان علمای عراق از جمله سید محمد کاظم یزدی، یک کتابی درباره ایشان به خصوص وجود داره، ایشان خودشون اعلان جهاد داد، پسرش هم فرستاد، پسرش در این جریان کشته شد. پسر سید محمد کاظم یزدی در اینجا بنید سید بعد سید محمد تقی شیرازی شریعت اصفهانی اون علمای نجف اون موقع مهم بودن، مثلا سید محمد سید ببخشید میرزا محمد تقی شیرازی به اون میگن میرزای دوم، اون میرزای کبیر سید حسن این محمد تقی. محمد تقی شیرازی خب اعلان جهاد داد و الهگاه خودشون هم حضور پیدا میکردن، این هم یه جریان در اون زمان بوده. بله بعد خب آخوند خراسانی و دخالت در امور مشروطه و اینا در نجف بود، ولی در گرد مشروطه ایران دخالت کرد، خیلی اثر داشت. مسئله تحریم تنباکوی میرزا شیرازی خب یه حادثه است. شیخ فضل‌الله نوری خب این حادثه است، قیام کرد، شیخ فضل‌الله نوری کشته شد دیگه، شهید مدرس. اینا ببینید چند تا حادثه است، حوادث واقعی که قریب به زمان ما هست. در اینها فقها دخالت کردند، خودشون به میدان آمدند و اینا. خب اگر قرار بود که فقها فقط باید فتوا بدن، خود سرشون میفتن میذاره. معلوم میشه فقها از این روایت ها اینطور فهمیدن که در حوادث واقع باید فقها حرکت مردم را تأمین کنن، وظیفه مردم را معین کنن، خودشان به میدان بیان، تنها دادن فتوا و نقل حدیث نیست. امام رضوان الله اینجا میفرمایند تقریبش این است که مراد این است که در خود حوادث خودشان نقش آفرین باشند، تأثیر گذار باشند، نه فقط جواب مسئله بگن. لا اشکال در این که مقصود نیست که فقط بشینن احکام بیان بکنن، نه خودشان باید حرکت کنن. بنابراین این هم شواهدش اینه که عرض کردم. این یک فقره که عمل حوادث واقع منظور اینه. دوم من ناحیه تعلیل به انهم حجتی علیکم به انا حجت الله. حجت چه معنا داره؟ حجت چند تا معنا برش ذکر کردن، یعنی این مقام استعمالات ها، ولی کلیش یک چیزه. یک معنا ما یحتج به، حجت چیزی که به اون احتجاج میشه. ما میگیم خبر واحد فلان شرط حجته، یعنی یحتج به. اگر یک انسان عمل کرد مخالف واقع هم در آمد، روز قیامت داریم احتجاج کنیم این خبر که این خبر را حجت قرار داده بودی، ما هم به این استناد کردیم. ما یحتج به یا یحتج به، یحتج العباده علالله یا یحتج الله علالعباد، هر دو را شامل میشه. یحتج به یعنی به اون تکیه میشه و اون حجت قرار داده میشه. گاهی ما به اون تکیه میکنیم، اونو حجت قرار میدیم با دلائلی. اگر مخالف واقع در آمدن ما معذوریم، این اصاب الواقع این الواقع و این اخطأ، اگر خطا کردیم معذره. گاهی اگر ما مخالف کردیم خداوند بر ما حجت کنه، من حجتی قرار دادم شما چرا مخالفت کردید. بس معنی حجت یعنی ما یحتج به، قد یحتج العباد علالله، قد یحتج الله علالعباد. خب این یک معنی. یک معنی حجت این است که به شخص میگن. ما بگیم ائمه حجج پروردگارن، امام عصر اسم حجت، به شخص بگیم. معنی چه؟ معنی شد که این شخص از جهت سیره و قول و عمل و فعل و عمل کرد و همه و اینا از جانب خداوند حجته. هر کاری بکنه اون سرمشقه، باید مردم از اون اتباع کنن. این حقیقت اولوال امر همین ها هستن، باید از اون اطاعت کنن، باید پیدا بکنن. اینجا فرموده به این که فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ، معلل کرده در حوادث واقع ائمه. بله اِنَّهُمْ ببخشید، اِنَّهُمْ حُجَّتِ، فقها حجت هستن بر شما و منم حجتم بر فقها. خب همانطوری که من حجتم بر فقها یعنی چه؟ من حجتم بر فقها یعنی فقها باید به من نگاه کنن، سیره من، عمل من، عمل کرده من، قول من، فعل من، همه رو حجت، اونا باید از رو تبعیت کنن. شما هم از اونا بس به همان معیاری که به همون بیانی که حالا امام اینجور فرمودن باید چه خونم یه فرمان به این که و انا حجت الله ان المراد ان ما هو لی من قبل الله لهم من قبلی، اون چه که من دارم من قبل الله همون را هم اونا من جعل میکنم برای اونا از قبل من دارن. این معناش تنها گفتن روایت نیست، اون چی که من دارم. چی داری شما؟ این حجت الله هست و عمل این، فعل این، قول این، سیره این، مشی این، عمل کردش همش حجت دیگه. امام عصر رسیم حجت الله، آخرش هم ظهور خواهد کرد بازم با قیام و جهان را از عدداد پر کنه. من حجتم بر فقها، فقها هم به همین معیار و به همین مرتبه حجتن بر شما. یستفاد از این حدیث به طور خیلی کامل که فقها ولایت دارند. حالا یک دو سه سطرم از کلمات جواهر بخوانم. صاحب جواهر در جلد 21 جواهر 43 جلدی و کفا به توفیق، ایشان میگه و کفا به توفیق لذ جال المفید من الناحیت المقدسه. چون شیخ مفید در اون عصر قیام کرده بود تا زمان شیخ مفید، البته طوری شیعان محدود بودن جرأت نفس کشیدن نداشتن، ولی با به وجود آمدن آل بویه که خودشان شیعه بودن یک فرصت حاصل برای مفید و شیخ صدوق و شیخ طوسی اینا بتوانن احکام خدا رو بیان کنن. وقت از امام زمان علیه السلام چند تا توقیع برای شیخ مفید آمده که در قصص العلماء در کتاب دیگه وجود داره. میگه هستم دل اخ صدید و ولی رشید از شیخ المفید. این خیلی مقامه که امام زمان برای اون اینطور توقیع میبیسته، دل اخ صدید و ولی رشید از شیخ المفید. سلام علیک ایها القائل بالحق و الناطق بالصدق و ثبتک الله. خب خیلی این عبارت هست دیگه. شیخ مفید چیه؟ یک حرکتی ایجاد کرده بوده، تنها مسئله نمیگفته، با اینا بحث و با درگیری تا چند دفعه شیخ مفید تبعید کردن از بغداد تا ایشان بالاخره میرسه. حالا اینو بخونم میفرسه. ایشان میفرماید که فمن القریب وسوست و بعض الناس فی ذلک. سال جواهر میگه جلد 21 صفحه 397 چون برای که من صاحب حدایق میگه به این که فقها فقط قضاوت و افتا ولایت فقیه را جزء منکرینه. میگه فمن القریب وسوست و بعض الناس بلکه انهم ما ذاق من طعم الفقه شیئا. هر کس منکر ولایت فقیه بشه طعم فقه نچشیده. ولی صاحب جواهر عبارتش خیلی عجیبه اینجا. فمن القریب وسوست و بعض الناس فی ذلک بلکه انهم ما ذاق من طعم الفقه شیئا بلا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا. کسی که منکر باشه اصلا فهم این که از لحن قول هم و رموز اون چیزی بفهمه نفهمیده. ولا تعمل المراد من قولهم انی جعلت علیکم حاکما. این در اون مقبله عمر ابن حنظل است و قاضی و حجت و خلیفه. خب اینا اطلاق شده قاضی، حجت، خلیفه، این طور چیزا. بالاخره ایشان در آخرش میگن که اون هم اولی بود دیگه، اولی حجت ما یحتج شده اون معنی اولی بود. گفتن که گفتن دیگه اونی گفتم اون حجت معنی همون ما یحتج شده بود، اون معنی اول بود. ما یحتج شده همون دلیل است و راهنما است و هر چه باشه ما یحتج. اون اولی بود. دومی حجت به اون شخص میگیم، شخص و سلام الله که یا حجت الله بده به شخص میگیم. ما اون شخص یعنی چی؟ یعنی اون شخص داره یه سیگره ای عمل کرده است، مشی است، ما باید تبعیت کنیم قولش و فعلش و هر یعنی چیز برای حجت اون شخص. خب اون میگه که همانطوری که من حجتم از جانب خداوند بر فقها، از جانب حجت بر یعنی حجتم بر تمام امور سیگره و کار همه اینا، اونا حجت هستن بر مردم که مرد اونا فقاوت من دیگر کنن همون را اجرا کنن. همون چیه؟ همون عمل کردن است که باید همیشه در کنار مردم بودن، راهنمای مردم بودن، رهبر مردم بودن. نه تنها راهنما، رهبر مردم بودن. نمونهش همین است که عرض کردم. اگر ولایت فقیه نبود که این حوادث، این حوادث که این فقهای بزرگ جلو نمی‌افتادن تا مرز شهادت پیش نمی‌رفتن. که منظور که صاحب جواهر یه کسی که اگر وسوسه کنه کل انهم ما ذاق من تعمل فقه شیئا فلا فهم من لحن قول بروبوزم امرا ولا تعمل المراد من قول من نجالت علیکم حکمن قاضیان حجتن و خلیفتن. خوب در اون زمان قضاوت دست طاغوت ها بود. امام می فرماد نخیر در مقبله من قاضی قرار می دارم، یعنی طاغوت به طاغوت مراجعه من تر کل اون چی که طاغوت ها انجام بدن باید اون فقیه انجام بده. خلاصه بالاخره امروز حال صاحب جواهر آخرش ایسی دارد اینجای درد دل نمی کنه، میگه بله متاسفانه که این فرماد که ما در یک وضعی هستیم که نمی توانیم به جهاد ابتدایی قیام کنیم، لشکر کشی کنیم در برابر آمریکا و فلان فلان انتصا بریم. اون زمان میگه الحمدلله، الان که الحمدلله تعالی ما خیلی قدرت داریم. یک نفر از ما به نام قاسم سلیمانی ببین چقدر قوا ایجاد کرده، هم در سوریه هم در عراق یک نفر، ما صدها بلکه هزاران قاسم سلیمانی الان داریم. بله که اون گفت که اگر شما از تحریم حرف بزنید ما اهل رمضانیم، اگر از جمع گید ما اهل عاشوراییم، اینطور حرف بزنید، اگر از تحریم سخن میگویید ما اهل رمضانیم، اگر از جنگ سخن میگید ما اهل عاشورایی در هر چه خدمت بکنید. خلاصه بله این کلام صاحب هست. بله ایشان صاحب جواهر در صفحه 397 جلد 21 آخرش بگه بله چه کنیم چه کنیم، امام صادق علیه السلام همونطور گفتن اون چند تا گوسفند نشان داد، اگر به اندازه این ها من یار و یاور داشتن در مقابل بنی عباس برمیخواستم حرکت میکردم ما منچولیم. میگه بله و سوریت ما داریم فعلا، اگر نه دولت حق ظاهر میشد که ما اوم علی صادق علیه السلام به قوله بل لو ان ندی عدد حاضر شبیهات، اون چه بنده دیدم عدد جدی بزغالا و اینها 17 تا بود. صدیر سگریفی گفت چرا قیام نمی کنید، گفت من از بشوارین و شمارت به این اندازه تعداد این بزغالا ها اگر یاور داشتم نمی داشتم بنی عباس حکمت رو ببرن. و صدیر سگریفی شمارت در بهار شمارت اونا 17 تا بزغالا بودن، ولی اینجا شبیهات، میگه شبیهات جمع شیاته، شیات هم جمع شاته، شبیهات یعنی برراهای کچلو کچلو برراها رو میگه. بله و کانت اربع ولو لو ان لی عدد هذه شبیهات و کانت اربع این لخرج تو. بله حضرت صادق فرموده اگر من عدد این بره ها رو داشتم قیام میکردم، برای زمان ما اینطوره. حالا در زمان ما الحمدلله تعالی چقدر بینید که واقعا این فقیه توانسته تحول ایجاد کنه، خیلی نعمت بزرگیه، خیلی نعمت بزرگیه. اگر این روایت فقیه اینجور نبود که این جریان انقلاب به وجود نمی آمد که اونو منشه مسئله می گفتن دیگه. بله خب حالا امروز بسید که آخره تا قبل از تا بعد از ماه سفر آخر بحث. بله 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 بسیار عرصم خدمت محترم که وقت زیاد نداریم. بله آقا دیروز فرمودن که یک مقداری شما درباره این که آقایان محترم بله چند مطلب خواستم خلاصش عرض کنم، وقت زیاد نیست. یک مطلب این است که بله گفت آقایان ایشان که مطالعه کنن، یک مطلب اینه که بایست ما عزیزان ما در ادبیات خیلی قوی باشن، صرف و نحو ریشه و اساس در ادبیات فارسی و عربی باید همه قوی باشن، همه اهل قلم باشن، همه نویسنده باشن، همه در بیان قوی باشن. این یک چیز هست بنده این کمبود را در حوزه حس میکنم. گاهی برای من چیزی نوشته میشه میبینی دو ساعت نوشته ولی که درست دارم. شما باید به طور اهل قلم باشید، همه نویسنده باشید، این هم کار ساده نیست، نویسندگی هم استاد میخواد، کار کردن میخواد، بله این کار ماست. ما باید همه من اهل قلم باشید، حلکه خزان الاموال و هم احیا العلماء و باقون، همینه علمای ما قلم داشتن، بیان داشتن که توانستن آثارشان بقا پیدا کنه، جاوید باشه. بنابراین اولین تذکر بنده اینه. تذکر دوم این است که بایستی شما خیلی زحمت بکشید. نشون میده اطلاعات. بله اطلاعات بنده خودم اینطور هم عرض کنم. از اول که خواستم مطالعه میکنم کتاب و قلم و دفتر میارم. هر مطلب رو مینویسم. چون برای اینکه این بعداً به درد شما میخوره. شما هم باید خیلی مطالعه کنید در تاریخ، غیر تاریخ بنویسید، ادبیات، اشعار، لغت، هرچی. خلاصه از اول در تمام کارها، در تمام مطالعاتان، درسها، درسها رو سابقا همارا مینمشدن به استاد به استاد میبینید. ما یک نفر الان نمیبینیم اینطوری. ما باید در نویسندگی اینا خیلی زحمت بکشیم، خلاصه قوی باشم در این به قدر کده تکتسب المعالی و من طلب الاولا سهر اللیالی. به قدر زحمت، زحمت زیاد باید بکشیم. ما بالاخره ما این افتخار رو داریم، سرباز امام هست علیه السلام هستیم، باید باسواد باشیم، محقق باشیم، فقیه باشیم، تاثیرگذار باشیم در جامعه. به خلاصه این زحمت لازم داره. مطلب سبب بوده که نماز شب را باید فراموش کنیم. شما را که نماز شب برای انسان واقعا انسان را مجهز میکنه، قوی میکنه. علمای بزرگ و همیشه خلاصه دو چیز من درز کنم در آخریه که نماز شب یکم این که افتخار سربازی امام اصل علیه السلام، این افتخار برای ما ارتباط اون با حضرت زیاد کنیم. ببینید چقدر این مطلب مهمه که به رهبر معظم انقلاب خواستن بهش یک علامتی بدن، دکترا بدن، فلان فلان. گفت نه، همون طلبگی برای من افتخاره، من هیچ چیزی بخوام. ما هم برای ما همون طلبگی و سرباز امام اصل علیه السلام بودن خود برای ما افتخاره. اما باید یه سرباز مجهزی باشیم، باسواد باشیم، فقیه باشیم، روشن باشیم. مثلا در زمان فعلی ما این لازمه. شما را به خداوند می‌سپاریم تا انشالله بعد از ما هستیم.